ساعت 11 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرایی دری هستم. سلام و شب خوش. رئیس جمهوری فرانسه این هفته به قطر و عربستان میرود. رئیس دفتر آیت الله خامنه ای میگوید بزرگترین منکر مخالفت با نظام است. مرجان کری میگوید به شدت در تلاش برای حل بحران یمن با مذاکره هستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این هفته به قطر و عربستان سعودی می رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای اولاند ابتدا روز دوشنبه وارد دوحه می شود تا رسما قرارداد فروش 24 جنگنده رافائل ساخت فرانسه را به قطر امضا کند و سپس به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان برای شرکت در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به ریاض خواهد رفت. بر اساس این گزارش ها محور بحث ها در این نشست مسائل مربوط به عملیات نیروی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن و وضعیت سوریه خواهد بود. این برای نخستین بار است که یکی از رهبران کشورهای غربی در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت می کند. سفر فرانسوا اولاند به عربستان 10 روز پیش از سفر رهبران این شورا به آمریکا برای گفتگو با باراک اوباما انجام می شود. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای گفته است بزرگترین منکر در کشور مخالفت با نظام است. او با اشاره به سخنان آقای خامنه ای به مناسبت عید نوروز افزوده است برخی فکر می کنند نهی از منکر تنها نهی کردن افراد بدحجاب در خیابان است، اما رهبری گفته است که امروز بزرگترین معروف حفظ نظام و بدترین منکر مخالفت با آن است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اخیرا گفته بود منکر اصلی در جامعه فقر، بیکاری و فساد است و اینها را باید از میان ببریم. رئیس دفتر آیت الله خامنه ای همچنین به حملات عربستان به حوثی ها در یمن اشاره کرده و گفته است که به زودی شاهد سقوط آل سعود خواهیم بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به شدت در تلاش هستند تا بحران یمن به وساطت سازمان ملل متحد با مذاکره طرفهای درگیر در این کشور حل شود. آقای کری روز شنبه در سریلانکا گفت که با سازمان ملل، عربستان و امارات متحده همکاری میکنند و هر روز تماسها و مذاکراتی در این زمینه دارند و امیدوارند که این روند به زودی آغاز شود. همزمان سازمان ملل متحد درباره کمبود سوخت در یمن هشدار داده است. و دادستانی ایالت تگزاس آمریکا میگوید بازپرسان پرونده قتل گلاره باقرزاده به اطلاعات تازه‌ای دست یافتند و یک مرد اردنی و همسرش متهم به قتل او شده و محاکمه آنها در جریان است. گلاره باقرزاده دانشجوی دانشگاه پزشکی تگزاس و از فعالان مدنی ایرانی در دی ماه سال 1390 در شهر هوستون به قتل رسید. دادستانی میگوید بازپرسان در خانه این متهمان فهرستی را یافتند که در آن نام افرادی که باید کشته شوند از جمله گلاره باقرزاده نوشته شده بود است. به گفته بازپرسان این مرد اردنی مسلمان متعصب به نام علی عواد محمود اسران از خانم باقرزاده به خاطر تشویق دخترش به ازدواج با یک مسیحی عصبانی بوده و او را به قتل رسانده است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و دعوت میکنم که به دریچه با مهتاب وحیدی راد گوش بسپارید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با سخنان بحث برانگیز محمد جواد ظریف درباره زندانیان سیاسی در ایران و واکنش‌ها به آن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه PBS آمریکا با بیان اینکه هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده گفت افرادی که قوانین کشور را نقض می‌کنند نمی‌توانند پشت عنوان روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند، سخنانی که انتقادهایی را به دنبال داشته. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از این سخنان به شدت انتقاد کرده و آقای ظریف را به تحریف و دروغگویی متهم کردند. محمد جواد ظریف در حال این سخنان را میگوید که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، همکنون حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریشان زندانی‌اند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
همکنون در ایران 19 روزنامه‌نگار زندانی هستند، اما در طی سال گذشته 12 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. تعداد وبنگاران بازداشت شده همکنون نزدیک به 37 نفر. واقعیت این است که بسیاری از دستگیر شدگان سالهای پیش و به ویژه پس از رویدادهای 1388 همچنان در زندانند با احکام سنگین و در وضعیتی بسیار نامناسب.
از سوی دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در جدیدترین گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد اعلام کرد که همکنون بیش از 100 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران شامل بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی و شهروندان اهل سنت به دلایل عقیدتی در زندان به سر می‌برند. پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم سال گذشته در مصاحبه با شبکه CNN گفته بود فکر نمی کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه نگاریش بازداشت شده باشد. صحبت‌هایی که انتقاد 135 روزنامه نگار ایرانی را در قالب نامه‌ای به حسن روحانی به دنبال داشت. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در این باره می‌گوید:
بخشی مهمی از نقض حقوق بشر در ایران خارج از اراده دولت است، اما دولت میتونه از طریق شورای امنیت ملی، از طریق وزارت کشور، وزارت ارشاد و به ویژه وزارت اطلاعات در این قسمت اقدامات مثبت انجام بده. ریتم دولت در این قسمت بسیار کنده و ناامید کننده است و اگر این مواضع بخواد تکرار بشه به ضرر خود دولت هم تمام خواهد شد.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 6 فعال کارگری در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری آن را محکوم کردند. ابراهیم مددی و داوود رضوی، دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و 4 فعال کارگری دیگر به نام‌های پدرام نصراللهی، محمود صالحی، رضا امجدی و عثمان اسماعیلی بازداشت شدگان هفته گذشتند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، در این باره می‌گوید:
ما در حداقل 2-3 دهه گذشته همیشه شاهد بودیم زمانی که ما نزدیک میشیم به اول ماه مه، یعنی زمانی که کارگرا میتونن خواسته هاشون و مسائلی رو که دارن مطرح بکنن، به خاطر فضای بسته و سیاست های ضد کارگری که ما در کشورمون وجود داره، هیچ موقع اجازه نمیدن که کارگر در فضای باز و آزاد بتونه اینو ابراز بکنه.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر متشکل از فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، با انتشار بیانیه ای آنچه را آزار مداوم فعالان سندیکایی در ایران نامید، محکوم کرد و خواستار آزادی فعالان کارگری زندانی شد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
به طور کلی هر کسی که برای به دست آوردن حقوقش یا پیگیری مطالبات حقوقی که داره به طور فردی یا دست جمعی اقدام بکنه، نه فقط این عمل جرم و تخلف به حساب نمیاد، بلکه این عمل جزء حقوقی است که در فرهنگ حقوق بشر برای انسان‌ها شناخته شده. این حقوق چه حقوق مدنی باشه، چه حقوق سیاسی باشه، چه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.
ماهنامه زنان امروز توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد، اقدامی که گزارشگران بدون مرز آن را محکوم کرده. دلیل توقیف این مجله طرح موضوع ازدواج سفید یا همان زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج رسمی عنوان شده که مغایر با ارزش‌های دینی توصیف شده است. همزمان مؤسسه خانه آزادی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی ایران را یکی از 10 کشوری معرفی کرده که غیر آزادترین رسانه ها را دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه نگاران هم در آخرین گزارش های خود درباره آزادی رسانه ها در جهان ایران را در ردیف کشورهایی قرار دادند که سانسور مطبوعات و محدودیت برای فعالیت روزنامه نگاران به شدت اعمال می شود. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می گوید
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. از سوی دیگر افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه نگاران زندانی با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام میکنیم میتوان گفت که وضعیت به گونه ای بدتر نیز شده است.
نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر قرار است روز 13 اردیبهشت ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود. نرگس محمدی پیشتر در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 با وثیقه آزاد شد. از خود نرگس محمدی درباره اتهام‌های جدیدش بیشتر بشنویم.
اتهامات سنگینی رو این بار در نظر گرفتن، یعنی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، تأسیس گروه غیرقانونی و ضد امنیتی لگام، فعالیت در گروه های غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر. این اتهامات به نظر من کاملا بی اساس است و من هیچ کدوم رو قبول ندارم.
حسین نورانی نژاد از اعضای جبهه مشارکت برای گذراندن حکم 1 زندانش به زندان اوین رفت. او به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده. حسین نورانی نژاد پیشتر هم در سال 89 به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 زندان محکوم شده بود که پس از گذراندن حکمش برای تحصیل به استرالیا رفت و 2 پس از بازگشتش به ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته مجدداً در منزلش بازداشت شد. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی و سوادا آقاسر، شهروند مسیحی ارمنی تبار، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی علیه نظام، هر کدام به 5 زندان محکوم شدند. ابراهیم فیروزی پیشتر در سال 92 بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 زندان محکوم شده بود و همکنون دوران محکومیتش را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. سوادا آقاسر هم اسفند ماه 92 بازداشت شده و پس از 6 با وثیقه آزاد شده بود. در هفته‌ای که گذشت دست کم 8 در ایران اعدام شدند. 1 در قزوین به جرم قتل، 2 در زنجان و ابهر به اتهام تجاوز به عنف و 5 در عراق و مشهد به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای بین المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام. بیشتر این اعدام ها مربوط به جرم مواد مخدر هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام و اینکه راه مبارزه با جرایم خشونت آمیز و جرایمی مانند جرم مربوط به مواد مخدر اعدام هست. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
زمین لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی چه گذشت و شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.